قصه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی یا با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. در خدمت شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه فاطمه فاطمه است.
خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه دختر محمد است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه همسر علی است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه مادر حسنین است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست. نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است.
فاطمه فاطمه است.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض می کنم. عشم صادقی هستم، نویسنده کتاب شبیه مریم. ایام سوگواری و شهادت خانم حضرت فاطمه رو به همه شنوندگان و همه دوستان تسلیت عرض می کنم. در مورد کتاب شبیه مریم، من افتخار اینو داشتم که بتونم در مورد خانم حضرت فاطمه کتاب بنویسم، که علت به بهانه شخصیت فزه من یه رمانی رو تونستم تألیف کنم که به زندگی خانم حضرت فاطمه و فزه میپردازه.
سلام ما به رحمت و وجود تو، سلام ما به چهره کبود تو، سلام ما به قلب داغ دیده‌ات، سلام ما به قامت خمیده‌ات.
کتاب شبیه مریم به زندگی فزه خادمه خانم حضرت فاطمه میپردازه. یه قصه ای از جنس زندگیه، یه قصه ای که برای من مخاطب امروزم قابل لمس باشه، ما بتونیم درک کنیم که واقعا توی اون فضا چه اتفاقی افتاد. خانم حضرت فاطمه این رفتار بزرگمنشانه‌ای که داشتن و چون معصوم هستن، برای ما شاید دمیمی کردن ایشون سخت باشه و حتی درک کردن ایشون سخت باشه، ولی قصه من، قصه شبیه مریم، کتاب شبیه مریم، قصه های از جنس زندگی رو روایت میکنه، عاشقانه هایی از جنس زندگی. قصه دو تا دختره که این دو تا دختر با هم دوستن، با هم همراهن، با هم اسیر میشن و به کنیزی برده میشن. قصه شبیه مریم اتفاقاتی که برای این دو تا دختر میفته، که یکی از دخترها فزه است که وارد مدینه میشن، سختی های زیادی رو پشت سر میذارن و وارد مدینه میشن، و وقتی وارد مدینه میشن، یکی از اینا وارد فزت که وارد خونه خانم حضرت فاطمه میشه، و هر دوتا این دخترها بین مسلمونا که هستن، حالا فزت یه مقامی پیدا میکنه ولی دوستش اونم همینطور توی شهر مدینه بین مسلمونا شأن و منزلتی پیدا میکنه که شاید قبل از اون نداشت و رسم زندگی میآموزن، رسم عاشقی میآموزن. قصه شبیه مریم در مورد موقعیتیه که فکر میکنم برای من مخاطب امروز، برای جوان امروز، برای همه کسایی که دوست دارن بدونن توی اون فضا چه اتفاقی افتاده، من فکر میکنم که میتونه جوابگوی خیلی از سوالاتی باشه که ما همیشه توی ذهنمون داشتیم و این کتاب میتونه پاسخگوی این سوالات باشه. کتاب شبیه مریم قصه یه فرزه ما سال 90 در مورد یه فیلمنامه‌ای بنویسیم که بتونیم شخصیت فرزه رو نشون بدیم با حضرت فاطمه صحبت کردیم و قرار شد که تحقیقش رو انجام بدیم بعد به یه فیلمنامه‌ای برسیم برای تولید، چون من فیلمنامه می‌نویسم بعد کنارش خب توفیق دسته که بتونم رمانش هم بنویسم. ما تقریبا 4 سال در مورد فرزه وقت گذاشتیم و واقعا در مورد زندگی خانم حضرت فاطمه و کلا دوران صدر اسلام حضرت رسول و خانواده حضرت رسول پژوهش کردیم که بتونیم به طرح کلی در مورد قصه برسیم. بعد از 4 سال پژوهش ما تقریبا 6 ماه به طور شبانه روزی میتونم بگم کار کردیم تا تونستیم به یه طرحی برسیم که حداقل قابل قبول باشه. خیلی سخت بود روایت کردن موقعیت هایی که مربوط به خانم بود و واقعا خیلی واقعا سخت بود چون سندی وجود نداشت اون صورت. بعد توی تحقیقات هم اگر میخواستیم ما یه قصه در بیاریم که درام باشه، دراماتیک باشه، بتونیم قصه مخاطب جذب کنه و واقعا سخت بود. ما تقریبا شیش ماه شبانه روز ترس داریم تا به یه طرحی که مورد قبولمون بود رسیدیم. منتها بعد از فیلم نامه کار تولید نشد و این واقعا باعث تأسف بود. حالا به هر دلیلی کار تولید نشد، حالا از نظر مالی بودجش تامین نشد یا به هر دلیل دیگه، این ما دیدیم واقعا فیلمنامه حیفه. اگر قرار باشه ما این داستان رو بعد از این همه پژوهش وقتی به داستان به خوبی رسیدیم بذاریم کنار، تصمیم گرفتیم که رمانش رو بنویسیم. اساتیدی کنار من بودن مثل آقای اسدی‌زاده، حسین اسدی‌زاده که ایشون ناظر محتوایی کار بودن، آقای انصاری، محمد رضا انصاری، ایشون ناظر مذهبی و مشاور مذهبی کارم بودن که کمک کردن که این کار نوشته بشه. بعد از اینکه من کار رو نوشتم، خب این بزرگواران کار رو رصد کردن و نکته هایی رو که داشتن گفتن و اعمال کردید. خدا رو شکر تونستیم یه داستان خوبی خلق کنیم که فکر میکنم واقعا شاید ادای دین کرده باشم من به عنوان یه بنده ناچیز. کتاب شبیه مریم نشر انتشارات جمکرانه، 251 صفحه است و فکر میکنم برای مخاطب امروز که جویای حقایقی در مورد زندگی ائمه است و همینطور دوست داره زندگی دوران زندگی مردم در دوران خانم حضرت فاطمه و دوران حضرت رسول رو بدونن، فکر میکنم انقدر اطلاعات در قالب داستان و داستانهای مردم پسند و مخاطب پسند میده که خواننده یک کتاب بتونه راضی بشه.
نور خدا جلوه‌گر از سر کوی فاطمه، عزت و قدر عالمی ز آب روی فاطمه، بحر عطا خانعت خلد بریم کرانعت، بوی بهش میوزد از گل روی فاطمه، مهبت وحی سرمدی صحن و سرای فاطمه، مهبت وحی سرمدی صحن و سرای فاطمه، خلق جهان و ما سوا بود برای فاطمه
فده که همراه زینب همچنان مشغول درست کردن خمیر بود به دستهایش نگاه کرد که هنوز از سرت هیجان می لرزید. با پیامبر سخن گفته بود. از دهکده کوچکشان و از پدر عزیزش که سالها در انتظار دیدار فارغلیت زمانه مانده بود. فده در همین لحظات کم که گویی برایش پایانی نداشت از پیامبر لطف و محبت دیده بود. صدای گرد مهربان و دلنشین پیامبر که به او بی نهایت دلگرمی و امید می داد همچنان در گوشش می پیچید که همانند دخترش فاطمه با او سخن گفته بود و وقتی او مشغول کار و کمک به دخترش فاطمه دید به او دعایی آموخت که در هنگام سختی و بلا بخواند و از سختی رهایی یابد. دستش را روی قلبش گذاشت. هنوز هم ضربان قلبش شدید بود. وقتی پیامبر با او مهربانانه سخن می گفت از هیجان ضربان قلبش به قدری بلند بود که می‌ترسید پیامبر صدای آن را بشنود. فزه همینطور که خمیرها را در دستهایش گرد می‌کرد و کنار می‌گذاشت، هر چند لحظه یک بار سرش را بلند می‌کرد و به آن دو بزرگوار نگاهی می‌کرد. حس رفتار همانند افراد خانواده خودشان حسی بود که فزه در خانه بانویش فاطمه و همسرش علی بن ابی طالب به آن دست یافته بود. فزه که از شوق آزادی سر از پا نمی‌شناخت، بعد از خمیر کردن برای جمع‌آوری هیزم بیرون رفت. او ناباورانه چند قدم برداشت، برگشت به پشت سرش نگاه کرد ببیند واقعا آزاد است. دلش می‌خواست با صدای بلند فریاد بزند و به همه دنیا اعلام کند که آزاد است و همانند بانویش آزادانه و مشتاقانه می‌تواند به هر کجا که اراده کند برود. فزه چنان سرخوش گام برمی‌داشت که گویی همه در قفس و در زندان هستند، فقط اوست که رها و آزاد است. دلش می‌خواست به همه جا سر بزند و به همه بگوید که چقدر از آزادیش لذت می‌برد.
نبی خاتم و همسر مرتضی علی سوره کوثر آمده بهر ثنای فاطمه، سوره کوثر آمده بهر سنای فاطمه، بهر سنای فاطمه.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوبی رو براتون آرزومندم و اما نوبت میرسه به برنامه ترانه باران.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. گزارشگر شاهو شکیبایی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ضمن عرض سلام واحترام خدمت شنوندگان محترم برنامه ترانه باران، این جانب نریمان احمدی امام مساجد در کردستان و مدرس دانشگاه، میخواهم درباره موضوع فرهنگ آیین‌های عزاداری و سوگواری در کردستان صحبت کنم. معمولا در کردستان مردم بعد از این که خبردار شدن از وفات شخصی، آشنا و فامیل و همسایه ها همه سعی میکنن در تشییع جنازه، بخصوص آقایون در تشییع جنازه شرکت داشته باشن و به عنوان یک سنت بزرگ که سنت پیامبر است این سنت را به جا میارن. و بعد از آن که تشییع جنازه انجام گرفت، مردم برگشته و به مسجد میروند و به مدت 3 روز در مسجد عزا صورت می گیرد. از روز اول تا روز عصر روز سوم خانواده متوفا در مسجد در گوشه از مسجد می‌نشینند و مردم از دور و نزدیک که خبردار می‌شوند به مسجد رفته و به آنها تسلیت می‌گویند و قرائت فاتحه و تلاوت قرآن و گوش دادن به سخنرانی روحانی مسجد. و معمولا خانم‌ها بیشتر در منزل به سوگ می‌نشینند در کردستان و خانم‌های فامیل و آشنا و دور و نزدیک نزد آنها می روند، آنها هم در خانه به قرائت قرآن و فاتحه. و اگر کسی خانمی مسلط به سخنرانی دینی باشد انجاز به سخنرانی می پردازند.
در قالب پخش کردن خرما و اونها رو هم سهیم میکنیم در این مراسمی که حالا یک نفر برگزار کنندشه و یا دیگران هم میان درخواست ها و نذری های خودشون رو هم تو این مراسم برگزار میکنن و یا چند نفر به طور همزمان با هم هر کسی یه درصدی پول میاره میذاره و اینها با هم در برگزاری اون آداب و رسوم، مدحی سرایی افراد و اون دعاهای خاص، پذیرایی از مهماناشون و به طور همزمان میان نذریشون رو برگزار میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام عزیزان شنونده برنامه ترانه باران از رادیو فرهنگ. ما سفر کردیم به استان کردستان و شهر دلبران که به شهر انگور هم مشهور هست. در خدمت دوست عزیزی هستیم، مزاحمشون شدیم که باشون گفتگو داشته باشیم. سلام قربان.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ سلامت هستید؟ این ایامو بهتون تسلیت میدم.
تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
همچنین خدمت ناز کنم که دلبران به حال اینجا هم اهل تسنان زندگی میکنه، هم اهل تشیع، هم کرد زبان، هم ترک زبان، همه با هم اینجا هستن، درست؟
بله، در استان کردستان هم اهل تشیع داریم، هم اهل تسنان، و یک زندگی بسیار مسالمت آمیزی رو در کنار هم دیگه دارن. در مراسمات و عزاداری ها و خوشی ها و بقیه مراسمات هم دیگه شرکت میکنن، یک شرکت فعالی دارن. نوحه خانهایی داریم که از برادران اهل تسنن برای مامان نوحه میخونن، عزاداری میکنن در کنار هم دیگه، هم شیعه و هم سنی، برای همه مامان در مراسم عزاداریشون عزاداری میکنیم و در مراسم شادی به تولدشون هم جشن میگیریم.
بله. خب در مورد مراسم سوگواری که انجام میشه، مراسم به چه صورتی هست؟ اینجا به چه نوعی انجام میشه؟
در ایام شهادت خیلی از امامان به یک روز اکتفا میکنن، به یک روز یک شب، یعنی شب شهادت و روز شهادت عزاداری میکنن و شام شهادت هم بعضی اوقات عزاداری میکنن، ولی برای ایام محرم خصوصا تاسوعا و عاشورا یک برنامه ویژه دارند. ده روز اول محرم، دهه اول محرم، بعدم دهه دوم محرم رو معمولا عزادارند. مردم تمام ایام محرم سفر رو سیاه پوشند، هم برادران اهل تسنن و هم برادران اهل تشیع رعایت میکنند عزاداری اون ایام رو، و از کارهایی که زیاد تناسبی با این ایام ندارن خودداری میکنن، از جمله عروسی و اینطور مسائل.
بعد اینا فرق میکنه مراسمی که اهل تسنن میذارن؟
نه، بیشتر در مراسم اهل تشیع شرکت میکنن.
تو مراسم اهل تشیع؟
بله، معمولا برادران اهل تسنن هم در مراسمات اهل تشیع شرکت میکنن و شرکت فعالی هم دارن، و اگر در یک مراسمی هر دو شرکت داشته باشن ممکنه یکی از مداحان یا دو نفر از مداحان از برادران اهل تسنن نوحه خوانی و مداحی بکنن.
پس همه در کنار هم هستن در آیین محترم؟
در استان کردستان خوشبختانه همه مردم، چه شیعه، چه سنی، چه ترک، چه کرد، از هر زبان، از هر دین و مذهبی در کنار هم هستن و در مراسمات شادی و عزاداری های یک شرکت فعال و یک زندگی بسیار مسالمت آمیزی رو خوشبختانه دارد. در شهر دلبران مراسمی است به نام شبیخانی که همون تعزیه خانی محسوب میشه. خود مردم عادی لباسهایی رو به عنوان لباسهای ائمه یا طرف مخالف میپوشن و به تعزیه خانی میپردازن و تأثیر بسیار زیادی در عزاداری مردم داره. واقعا مردم وقتی اون حالتها رو میبینن، اون شبیخانی رو میبینن، واقعا پی به عمق عزای حضرت با عبدالحسین و یاران وفادارشون میبرن. یعنی میتونیم بگیم تعزیه خانی یا همون شبیخانی به زبان خودمون تأثیر بسیار زیادی در عزاداری و عمق حزن مردم داره. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنیم به عنوان ارادت ویژه‌ای که مردم این منطقه به اهل بیت اسمت طهارت میدن دارن، غذاهایی است که در ایام عزاداری ها مردم خصوصا در مساجد و تکیه ها و حسینیه ها نذر میکنن و مردم هیئت های مختلف عزاداری رو دعوت میکنن و اطعام به عمل میارن. از جمله اون غذاها حلیمه که با شیره محلی قاطی میشه، یک نوع غذای محلی محسوب میشه و بسیار هم خوردنی و مغذیه و عزادارانی که در ایام عزاداری در عزا شرکت میکنن اطعام صورت میگیره.
بله، خیلی متشکر. بله، ممنونم که مهمان برنامه ترانه باران بودید.
سلامت باشید. ما متشکریم که لطف رو در حق ما داشتید که به این خطه سفر کردید و این مصادره بود.
خواهش میکنم. همراهان خوب برنامه، امیدوارم که این گزارش مورد پسندتون قرار گرفته باشه و دعاهاتون مورد قبول درگاه حق باشه. همه تون تا گزارش بعد به خدای بزرگ میسپارم.
سفره نظری دیگری که در منطقه کردستان رواج داره و ما میبینیم این رو، سفره حضرت عباس هستش. سفره حضرت عباس هم طبق حالا اون شواهد خاصی که هستش و هممون دیگه این رو میدونی و تو سایر مناطق دیگر کشورمون هم به همین شیوه و به همین منوال برگزار میشه، سفره هایی که غذاهای خاصی یا رشته پلو، عدس پلو همراه با مرغ و شیر، برنج، شله زرد، خرما، اینها جزء چیزهایی هستن که به طور ثابت تو این سفره ها وجود داره. یه سری افراد خاصی، خانم های خاصی، معمولا این سفره ها بین خانم ها بیشتر رواج پیدا میکنه و به این واسطه میایم هم بین افراد فامیل و بعضی مواقع بین فقرا و نیازمندان و اونها رو هم در سفره های خودمون دخیل میکنیم و اجازه شرکت تو این مراسم رو هم به اونها میدیم.
من وقتی به زیارت کسی می رویم، بهترین هدیه‌ای که برای او می بریم اینه که هر خیر و احسان و نیکی که می کنیم، چه زبانی، چه عملی، چه مالی، به هر شیوه دیگری کمک به دیگران، از ثوابش رو شریک کنیم با مردگانمون، با امواتمون، با کسانی که قبل از ما فوت کردند و این دنیا را وداع گفتند. از فرهنگ های زیارت در کردستان می توانیم اشاره کنیم به زیارت بزرگان. یعنی مردم کردستان جز این که به زیارت خانواده و فوت شده های خودشون می روند، به زیارت بزرگان و امامان دینی و کسانی که معروفن که از بزرگان بودند می روند و حاجات و نیازهاشون رو اونجا طلب می کنند از خدای بزرگ. به برکت کسانی که اونجا دفن شدند از بزرگان و امامان و بعضی وقتها چیزهایی برای تبرک مانند نمک و غیر از آن، سفرهایی به عنوان تبرک میبرن سر زیارتگاه ها و اونجا مشغول به دعای خیر میشن و اون کسی که بزرگ است و اونجا خوابیده است اون را واسطه میکنن، وسیله بین خود و خدایشان، به این شیوه که از خدا میخواهند به برکت این بزرگوار خدا دعایشان، نظرشان قبول بشه و به برکت پیری بزرگی که اونجا خفته است از خدا یه بزرگ، به برکت اون بزرگوار از خدا میخواهند که خداوند نیاز و حاجت و دعاشونو قبول و برآورده کند. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، دلتون گرم به الطاف حضرت حق، در خدمت و همراه شما هست.